يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. محور دوم این است که متعلق نهی و حرمت در آنیه ذهب و فضه چیست؟ آیا نهی تعلق گرفته است به اکل و شرب فقط، یعنی اکل و شرب حرام است از آنیه ذهب و فضه، یا نهی تعلق گرفته است به اثر مناسب در هر ظرفی، اثر بارز و مناسب هر ظرف ذهب و فضه حرام است، یا مطلق استعمال حرام است، یا استعمال و کاربرد این ظروف حرام است. به جز از این، خلاصه متعلق این نهی و حرمت در آنیه ذهب و فضه چیست؟ چند نظر رو فقها اینجا مطرح کردند با توجه به روایات، که این انظار رو باید به طور مختصر بررسی کنیم و اشاره کنیم. نظر اول این است که متعلق حکم فقط اکل و شرب است، نه سایر تصرفات. لذا آنچه که حرام است اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه است، نه سایر تصرفات. کسی در ظرف طلا یا نقره آب بریزه، وضو بگیره، حرام نیست، تطهیر کنه، کار حرامی انجام نداده و امثال اینا، فقط اکل و شرب حرام. قائلین به این نظریه ممکنه به یکی از این سه دلیل برای نظرشون استناد کنن. دلیل اول، تمسک به برخی از روایات است که این روایات ظهورشون در مقام حصر است و کن این روایات میخواد بیان کنه محرم صرفا اکل و شرب است. روایت اول، روایت قرب الاسناد، عن علی ابن جعفر، عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام قال و سألته عن المرآت هل يصلح العمل بها اذا كانت لها حلقة فزة قال نعم انما كره ما شرب فيه استعماله. راوی از امام سوال میکنه آیا استفاده از آینه اگر یه حلقه فزه داشته باشه هل یصلح ام لا؟ خود این هم قرینه است که رواد اختصاص، اگر روایت باشه که رواد اختصاص به ظرف اکل و شرب نمیدادن بحثو. حتی اینجا به اینجا میرسه، میگه اگه آینه ای باشه یک حلقه فزه داشته باشه هل یصلحو، آیا صلاحیت داره عمل به او، استفاده از او یا نه؟ قال نعم، امام فرمودن بله. بعد این جمله را فرمودن انما کره ما شرب فیه استعمالو، همانا مبغوز است کاربرد ما شرب فی، اون ظرفی که درش آشامیده میشه کاربردش مبغوز است. کن از این روایت استفاده بشه انما ظهور در حصر داره و میگه مبغوز و مکروه استفاده از ظرفیست که شده وفی درش آب آشامیده میشه، لذا سایر تصرفات غیر از شرب داخل در روایت نیست، داخل در کراهت نیست. پس بگیم اختصاص داره به ما شرب. این روایت هم اشکال سندی داره و هم فی دلالتهی اشکال بر این مدعا. از جهت سند روایت در قرب الاسناد است. ما به تفصیل نسبت به کتاب قرب الاسناد بحث کردیم و حداقل وجود عبدالله ابن حسن در این روایت برای سند مشکل ایجاد میکنه، لذا سندن قابل استدلال نیست. از نظر دلالت هم این روایت دلالت نمی کند بر مدعای این مستدل. مدعا این است که فقط اکل و شرب متعلق حرمت است، ولی این روایت چیز دیگه میگه. این روایت میگه ظرفی که برای آشامیدن است استعمال او مبغوز است، هر نوع تصرفی در او، چه اکل باشه چه شرب باشه چه غیر از اینها باشه. انما کره ما شرب فیه استعمالو، استعمال نایب فاعل برای اون کره هست، یعنی در حقیقت عبارت اینه انما کره استعمال ما شرب فی، مطلق کاربرد رو میگه، نه فقط اختصاص به شرب داشته باشه. حالا یه حال سندش هم ضعیفه. روایت دیگری که برای این معنا بهش استدلال شده است روایتی است از کتاب محاسن برقی، عن ابی القاسم عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن المرآت هل يصلح امساكها اذا كان لها حلقة من فضة قال نعم انما كره استعمال ما يشرب. که شاید این روایت با اون روایت قبلی روایت واحده باشه. بالاخره نسبت به سند این روایت در سند ابوالقاسم آمده است. مقصود از ابوالقاسم عبدالرحمن ابن ابی حماد است. نسبت به عبدالرحمن ابن ابی حماد یکی دو نکته رو مختصر اشاره می‌کنیم. مرحوم نجاشی میگه عبدالرحمن ابن ابی حماد ابوالقاسم کوفی سیرفی انتقل الى قوم و سکنها روم سمیه به ضعف و الغلو لهو کتاب، رمی شده به ضعف و غلو. خود نجاشی قضاوت نمی کنه، امر ظاهرم براش مشتبه، میگه رومیه به ضعف و الغلو. ابن غزائری عبارتی داره، عبدالرحمن ابن ابی حماد روا عنه الکوفیون یکنا ابا محمد ضعیف جدا لا یلتفت الی فی مذهبه غلو. خب این دو تا قضاوت، مرحوم نجاشی میگه رومیه به ضعف و الغلو، ابن غزائری هم صریحا تضعیفش میکنه، ضعیف جدا. دقت کنید، ما یک عبدالرحمن ابن حماد هم داریم، عبدالرحمن ابن ابی حماد بود، این فرد دوم عبدالرحمن ابن حماد است. عبدالرحمن ابن حماد ابن ابی عمیر به سند صحیح از او روایت داره. آن وقت اینجا بحث است، آیا عبدالرحمن ابن حماد و عبدالرحمن ابن ابی حماد واحدن یا نه دو نفرن؟ مدرسه نجف مرحوم آی خویی و مرحوم ششتری صاحب قاموس میگن این دو واحدن، این دو یه نفر. اگر این دو واحد باشند تعارض جارح و معدل است. نقل ابن ابی عمیر اماره وساقت، تضعیف ابن غزائری جارح، میشه تعارض جارح و معدل، باز تساقط. اگرم دو نفر باشند که ممکنه کسی این احتمال رو تقویت کنه، عبدالرحمن ابن ابی حماد غیر از عبدالرحمن ابن حماد باشه، که خب وجه ضعف روشنتره، عبدالرحمن ابن ابی حماد رو ابن غزائری تضعیف کرده و معدل نداره، و عبدالرحمن ابن حماد که ابن ابی عمیر از اون نقل کرده شخص آخریست، که حالا حدود قریب به 40 روایت هم تحت عنوان عبدالرحمن ابن حماد داریم در کتب اربعه. علا ای حال، این روایت محاسن از جهت ابوالقاسم که عبدالرحمن ابن ابی حماد است سندن قابل اعتنا نیست و قابل استدلال نیست. از نظر دلالت هم علا فرض اعتبار سند روایت نمیگه شرب فقط حرامه، بلکه مضمون روایت این است انما کره استعمال ما یشرب، همانا مبغوض است استفاده و استعمال از ما یشرب، مطلق استفاده اختصاص به شرب نداره. فعلیه وجه اول و دلیل اول که بگوییم فقط حکم متعلقش اکل و شرب است به خاطر این دو روایت، این دو روایت سندن ضعیفن از نظر دلالتم بر مدعای این قائلی دلالت ندار، این دلیل اولش. دلیل دوم این آقایان این است که استدلال بشود به طائفه اول از روایات، گفته بشه در روایات طائفه اول متعلق ذکر شده لا تأکل فی آنیت الذهب والفضه، نها عن الشرب فی آنیت الذهب والفضه، صریحا اکل و شرب متعلق و حکم است، لذا گفته بشه طبق این روایات منهی عن اکل و شرب است. این وجه هم قابل قبول نیست به خاطر اینکه ما یک طائفه روایت که نداشتیم که موضوع را اکل و شرب قرار بده، لذا بگیم طائفه واحده است موضوعش اکل و شربه. ما طائفه دیگه هم داشتیم، سألته عن آنیت الذهب والفضه فکرهها، اینجا که اکل و شرب نداره که، سوال کردم از آنیه ذهب و فضه، امام مبغوض داشت استفاده از آنیه ذهب و فضه. خوب دقت کنید، چنانچه در اصول و در فقه هم اشاره شده اگر دو دلیل مثبتین بودن احدهما خاص بود و دیگری عام بود، مثبتین یک دیگر را تخصیص نمی زنن، تقیید نمی کنن، از اطلاق رفعیت نمی کنیم، مولا یه بار گفت اکرم زیدن العالم، بار دیگه گفت اکرم العلماء، چون مثبتینن اکرم زیدن العالم، سبب تقیید اکرم العلماء نمیشه، فوقش یه حمل میشه بر افضل الافراد. در دو دلیل منفی هم حکم همینه، اگر یک دلیل منفی موضوع یا متعلق حکمش خاص بود و دلیل منفی دیگه موضوع یا متعلقش عام و مطلق بود، احدهما دیگری رو تقیید نمیزنه. یک بار در یه مورد مولا فرموده لا تأکل من آنیت الذهب و الفضه، جای دیگه فرموده لا تشرب من آنیت الذهب و الفضه، مورد ثالث فرموده آنیه ذهب و فضه مبغوض است. خب اگه ظاهرش مطلق تصرفات باشه که بعد توضیح میدیم این رو، خب احدهما دیگری رو تقیید نمیزنه. پس بنابراین وجه دوم هم که استدلال به طائفه اوله برای حصر متعلق در اکل و شرب قابل قبول نیست. بله کسی طائفه دوم رو قبول نداشته باشه، اسقاطش کنه یا کرهه رو حمل بر کراهت اصطلاحی کنه، خب اون میمانه و طائفه اول، لکن وقتی چنین نیست طائفه اول دلیل نمیشه که حکم منحصر فقط به اکل و شرب. نه، یه مصداق اکله، یه مصداق شربه، بعضی از روایات اون مصادیق رو گفتن لعجل هر جهتی، امر غالب بوده هر چه بوده. روایت طائفه بعدی هم مطلق تصرفات رو گفته است. وجه و دلیل سوم برای این نظریه این است که گفته شود که وقتی که در لغت گفته شده است که آنیه یعنی ظروف معد للاکل و شرب، نه مطلق الظروف، فقط ظرف معد للاکل و شرب منهی عنه است. پس آنیه ظهور داره در ظرف اکل و شرب. روایات طائفه دوم رو هم نهى عن آنیت الذهب والفضه، بگیم مقصود اثر مناسبه، که اثر مناسب و بارز آنیه ذهب و فضه اکل و شرب است. لذا گفته بشه منهیان اثر بارزه که همان اکل و شرب باشه. بنابراین اون چه که حرام است اکل و شرب است در ظروف ذهب و فضه. لعل همین وجه باعث شده باشه که مثل مدرسه نجف فتواشون صریحا حرمت اکل و شربه، سایر تصرفات رو از باب احتیاط منهی و عنه میدونن. یا شهید صدر که عبارتشون اشاره کردی، میگن فتوا اختصاص به اکل و شرب داره، ولو احوت اون چیزیست که مرحوم آقای حکیم میگه که مثلا سایر تصرفاتم بده. خب این وجه هم قابل قبول نیست، به خاطر این که توضیح دادیم نکته محوری این دلیل این است که آنیه ظهور داره در آنیه اکل و شرب. ما در بحث موضوع شناسی به تفصیل اشاره کردیم این ظهور آنیه در ظروف اکل و شرب اول کلامه، بلکه به حکم قرائن ثلاثه که ما اشاره کردیم قابل قبول نیست. فعلیه آنیه ذهب و فضه مطلق ظروف است، مطلق ظروف دیگه اثر ظاهر و بارزشون اکل و شرب نیست. متهره اثر ظاهرش تطهیره، قدر و دیگ اثر ظاهرش پختن غذاست نه اکل و شرب و امثال اینا. اما این ادعا که ما اثر ظاهر رو اینجا در تقدیر میگیریم، لذا اثر ظاهر ظروف اکل و شرب همون اکل و شرب است، این رو ما در نظریه بعدی توضیح میدیم که آیا در ما نحن فی اثر ظاهر رو باید در تقدیر گرفت یا به حکم قرینه جمیع الاثار رو. الهنا نتیجه این شد نظریه اول که میگه متعلق حکم اکل و شرب است، دلیل معتبری بر این نظریه وجود نداره. سایر انظار رو بررسی میکنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشید.
چند سوال بود ولی خدا یک دو تا شغلی بازم رو
بفرمایید.
این روایتی که از قربان اسلام فرمودید مطرح کردید، این که از آن میفرمایید چی در روایت کنید که وسعت و عن المرآت حل یصلح العمل بها، یا هر مثلا حالا این عمل رو تعبیر کردید به استفاده، این به معنی ساخت نمیشه؟
نه، عمل و بها، چون بها آمده نه دیگه. اگر بود هل یصلح عملها، احتمال شما درست بود. آیا ساختش چجوره؟ هل یصلح العمل بها، کار انجام بشه به توسط او، و کاری که به توسط آینه انجام میشه چیه؟ دیدنه.
یک شما سمیم هل یصلح العمل ایس
از صنع و بها، غلطه دیگه، صنع و ها.
من سوال بعدی این هستش که اونجا که فرمانی بدرجه که میبرم که اکتوشون در بانی زهر و فزهرانه است، حالا این حرفت هم دیگه از این رو در بانان اشاره بعدش.
خیلی خوب، باشه ما در خدمتیم. شما صبحانه رو بخور بعد انشالله. خدا حفظت کنه. یالله ممنونم. عزك الله. این خب قدر مشترکشون اصل بغضه، مثل وجوب و ندب. قدر مشترکشون مطلق و طلبه. در کراهت و حرمت هم قدر مشترکشون اصل بغضه، مبغوض مولاست. یک شیء تارتن بغض خفیفه، میگه بایی که من این کار رو دوست ندارم ولی اجازه میدم بهت انجام بدی، این میشه بغض خفیف. تارتن بغض شدیده، میگه نه دوست ندارم، اجازم نمیدم انجام بده. پس قدر مشترک بین کراهت و حرمت اصل بغضه، مثل این که قدر مشترک بین وجوب و استحباب مطلق و طلب بود. استحباب طلبه مع اجازت ترکه، وجوب طلبه با اینکه اجازه ترک نمیده. نه ترکب نیست، ولی این که نسبت طلبیهی داریم و این نسبت طلبیه دوتا فرد داره که شکی نیست. یکی نسبت زجریه داریم و نسبت زجریه دوتا فرد داره، یکی شکی درش نیست.
حالا بین دوتا فرد متقایل
خب بله عیبی نداره. من جهت جنس اشتراک دارن، من جهت فصل متباینه. ولی ما ترکب و بو معنا را قبول نداریم، ولی ایره که نمیشه رفعیت کرد ازش. وقت در اصول در نواهیم بحث کردیم، در عوامر هم بحث کردیم. ایرو لذا ببینید در مثالهای مثل اغتسل للجمعت والجنابه، حالا ما گفتیم اغسل که اشتباه لفظی بود دیگه، حالا اغتسل للجمعت والجنابه، چطور آقایون میگن در مطلق و طلب به کار رفته اینجا؟ همه میگن یعنی مطلوب مولاست هم غسل جمعه هم غسل جنابه. با حکم قرینه استفاده میکنیم، یک جا نسبت طلبیه لزومیه، یک جا نسبت طلبیه غیر لزومیه است. عیبی نداره. در کراهت هم همینه. ما باز از این کلیشه هم داریم، منهی و عن واقع میشه، متعلق یکی حرامه یکی مکروه. بله نزانه چرا کنارش بزنیم؟ وقتی نسبت زجریه باشه، مگر حالا حرفی که امام دارن که حالا برسیم اون چیز دیگه میخوان بگن که میرسیم در پایان جمع‌بندی مباحث، یه مقدار یه روزی معطل میشیم، حرفای امام رو متعرض میشیم که ببینیم امام چجور مشی استدلالی کردن در مقابل این توائف. همینجا باز این رو تأکید کنم، ببینید یکی از بحثایی که لطیف درش استفاده اجتهادی همین بحث است که ببینید ما چجوری مشی کردیم. دو تا نگاه رو، دو تا محور بحث جدا کردیم، یکی خود حکم روشن بشه چیه، اینجا باید از جمع بین روایات اولا بفهمیم حکم چیه، کراهت یا حرمت، این استفاده بشه. دوباره برگردیم به روایات ببینیم متعلق حکم چیه که الان داریم بحث میکنیم، بعد در پایان جمع‌بندی کنیم این رو به چه نتیجه میرسیم، دیگران چجوری مشی کردن، مشی استدلالی دیگران چجور بوده. اینجا اگر عبارتها رو نگاه کنید، حرفای مدرسه نجف رو، حرفای صاحب جواهر رو، حرفای امام رو، مشی اجتهادی و ورود و خروج به بحث چگونه بوده است. اینم یک کارورزی خوبی به انسان میده، نگاه به این روایات و جمع بین این روایات. حالا باز اگه نکته ای داره
نکات اصولی است
باش استفاده میکنیم. بله آقای صداقت در خدمتیم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بله ما سمعکمونم نیاوردیم، دیگه ما سمعکمونه نیاوردیم، صدای شما که همیشه مثل خودتون قویه ولی